بله. ما و بقیه. ببینید اولا راجع به قاچاق، حالا من انشالله اگر ادامه بحثتون باشه یه مقدار بیشتر، چون اینجا فرصتش نیست زیاد صحبت نمی کنم. وقتی این اتفاق میفته یا نرخ از نرخی باشه که در واقع خروج سرمایه و واردات رو جذاب کنه. خب طبیعی تولید ملی شما آسیب میبینه. خب این مهمه، وظیفه سیاست گذار اینه که نرخ ارز رو طوری تنظیم بکنه که این آسیب نبینه. الان هم بحث مهم الان نرخ ارزی که آیا نرخ ارز مطلوب برای اقتصاد ما چه نرخ ارزی. پس بنابراین اینا که باید دیده بشه، ولی این حق رو واقعا دارن. من الان در موارد مختلف گله های تولید کنندگان داخلی اصناف رو میبینم که اینا همشون گله دارن که بیشتر فشار مالیاتی به ماست، ولی متاسفانه کسانی که الان حتی ایشون میگه تولید خارجی، من میگم کارهای واسط سوداگرانه اینا اصلا هیچ مالیاتی نداره.
بله.
یعنی بنابراین تولید کننده داخلی رو دچار مشکل میکنه. یه مشکل دیگه ای که تولید کننده های داخلی ما دارن بحث تقاضاست. یعنی من حالا در صحبت ایشون نبود ولی لازمه که اشاره بکنم.
بفرمایید.
ما باید حتما روی بخش تقاضای اقتصاد یه کار جدی بکنیم. یه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده به خاطر این کاهش ارزش پول ملی و تورمی که داشتیم طی سالهای گذشته. این قدرت خرید باید اول احیا بشه که بتونه تقاضا برای یه کلی داخلی ایجاد بکنه.
بله.
چگونه میتونیم؟ ما خیلی فکر کردیم. به نظر من تنها راه زود نتیجه بده بحث کارت‌های اعتباری خرید کالاست. یعنی بانک‌ها، ما برنامه‌ریزی رو شروع کردیم، البته هنوز کامل نشده، حتما در این دولت
حدود 2 دقیقه برای این سوال وقت داریم اگر صلاح می‌دونید این کارت‌های اعتباری.
بله همین رو توضیح میدم. ببینید ما شروع کردیم در سیستم بانکی و انشالله در مسند ریاست جمهوری با قدرت این رو پیگیری خواهم کرد، و اون اینه که بانک‌ها بیان به مشتریانشون، کسانی که بالاخره نیاز دارن که در واقع الان مشکل مالی دارن نمیتونن خرید انجام بدن و تولید کننده هم کالا رو دستش مونده نمیتونه بفروشه، ما باید اینا رو به هم وصل کنیم. راه وصلش در واقع کارت اعتباری خریده. کارت اعتباری خریده قبلا اینجوری بود که کارت اعتباری مثلا میگرفتم میبردم در فروشگاه نقدش میکرد. نه این نمیشه. و این کارتی که ما داریم طراحی میکنیم، سیستمی که داریم طراحی میکنیم و قراردادی که بانک ها با شبکه های تجاری خواهند بست،
بله.
این کارت ها برای خرید از پوزها و تو پوزهای بانکی هم یه رمز جداگانه میذاریم که این کارت فقط با اون پوز کار میکنه. بنابراین باش نمیشه پول نقد گرفت، حتما باش چیکار بکنید؟ کالا باید بخرید.
بله.
بنابراین این سیستماش آماده شده تقریبا در مرحله یک، بانکمون شروع کرده به صورت پایلوت این داره انجام میده. انشالله در توی 3-4 ماه آینده ما بتونیم این رو اجرایی بکنیم. این کمکش به مردم چیه؟ شما وقتی کارت اعتباری میگیری 2 ماه مشکل داری، خب میگیری 2 ماه بعد در واقع پرداخت میکنی. تأثیرش این که شما خرید رو انجام میدی، پول میره دست تولید کننده.
بله.
اون تولید کننده میره برای افزایش تولیدش، افزایش تولید درآمد رو بخش دیگه ای از مردم که به اون تولید کننده کمک میکنن، کارگر، کارمند، هر کی، اونها درآمدشون میره بالاتر یا اشتغال بیشتر ایجاد میشه.
بله.
دوباره یه چرخه قدرت خرید ایجاد میشه.
درست.
به نظر من میشه این دور تسلسل کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا رو با این کارت اعتباری برگردونیم به افزایش تقاضا و افزایش قدرت خرید.
خیلی متشکرم جناب آقای همتی. لطفاً 3 شماره رو بفرمایید تا سوال مربوطه رو با هم بشنویم.
شماره از 1 تا چند؟
21.
15 اگه لطف کنید.
بله.
سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندهای محترم رادیو و تشکر میکنم از برنامه‌ریزی محترم رادیو که این فرصت رو دادن تا ما تولید کننده ها هم دغدغه‌های خودمون رو مطرح کنیم. سوال من در مورد نرخ ارزه. تو 2-3 سال گذشته نوسانات نرخ ارز باعث از بین رفتن ثبات بازار شده. ریسک سرمایه گذاری رو هم بالا برده. دلار دولتی هم که تا الان هر بار وارد بازار شده فقط باعث بیشتر شدن تبعیض و مشکلات شده. از کاندیدای محترم سوالم اینه که چه برنامه‌ای برای ثبات نرخ ارز در نظر دارن؟ ممنونم ازتون.
بله بفرمایید.
سوال مهمی رو فرمودن. ببینید من فکر میکنم خب همه میدونن، همه عزیزان میدونن، نوسانات نرخ ارز ناشی از فشار حداکثری و تحریم ظالمانه بود که مدیریت دولت ترامپ علیه کشورمون اجرا کرد و این باعث شد که منابع درآمدی کشور دچار مشکل بشه. یعنی در واقع ما در طول تقریبا دو دهه گذشته میانگین درآمد ارزیمون یه چیز نزدیک 45 میلیارد دلار بود مال صادرات نفت و گاز. خب این در طول دو سه سال گذشته به شدت یعنی در حد یک پنجم اینها شد، یک پنجم، یک ششم حتی در سال گذشته. خب این خب طبیعیه که فشار رو به بازار ارز آورد و آثار روانیش هم بود.
بله.
یعنی نوساناتی که در جامعه ایجاد شد ناشی از در واقع انتظارات منفی که به وجود اومد. بنابراین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد رو سخت کرد.
بله.
حتی به خاطر رشد سریع قیمت ارز بقیه بازارها هم دنبال روی کردن، مثل بازار سهام، بازار مسکن و حتی قیمت کالاهای اساسی، اینا همه تحت تاثیر این قرار گرفتن. بنابراین من فکر میکنم نکته درستی گفتن. مهمترین وظیفه بانک مرکزی هم اینه که بتونه این نوسانات رو چیکار بکنه، کنترل بکنه.
بله.
ما تمام تلاشمون رو کردیم، ولی دولت به عنوان یک مجموعه بزرگتر از بانک مرکزی، فراتر از بانک مرکزی، خب باید به طور جدی این بحث ثبات اقتصاد، من جز اولویت های اول برنامه هم هست که ثبات اقتصاد باید در اقتصاد برقرار بشه. ثبات اقتصاد معلومه که نرخ ارز باید پیشبینی پذیر باشه. شما ممکنه بگی که نرخ ارز نوسان، نمیگم ثابت کامل بمونه، ولی بر اساس یک معیارهایی باید باشه که مردم هم پیشبینی کنن که مثلا سال 6 ماه دیگه مثلا 5% رشد میکنه، برنامه هاشون رو بر اون اساس بذارن.
بله.
این جزء برنامه های ما هست. نکته درستیشون فرمودن، اگر ما نتونیم این کار رو بکنیم، صادر کننده مشکل پیدا میکنه، تولید کننده مشکل پیدا میکنه. الان شما نگاه بکنید در سامانه نیما که دیگه عرض حواله‌ای تخصیص داده میشه، خیلی از وارد کننده ها تا مدت ها پیش، چند روز پیش، نمیخریدن، چون برای اینکه نمیدونستن پایین میاد چه اتفاقی میفته. وقتی بدونن ممکن پایین تر بیاد، خب دست نگه میدن.
بله.
این یعنی رکود تولید میشه. برعکسش هم هست، وقتی زیاد بره بالا نمیدونن حالا تا کجا میره بالا، صادر کننده ارزش نمیفروشه، صبر میکنه. بله. ببینه چه اتفاقی میفته.
هر دو حاصل نااطمینانی.
بله. بنابراین این نااطمینانی درست گفتن و برنامه منم هست. انشالله ما بتونیم تحریم ها رو حذف بکنیم و برداشته بشه. سیگنال های مثبتی اومده که به حال داره به نتایج خوبی میرسه. انشالله بتونیم در اگر در این دولت انجام شد که فبها، اگر نشد در دولت بعدی انشالله با جدیت پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم ثبات لازم رو به بازار از و بقیه بازارهای اقتصاد کلان انشالله برگردونیم.
متشکرم. ما بخش دوم از گفتگو با جناب آقای عبدالناصر همتی، نامزد محترم 13 دور انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدیم و انشاءالله با یک فرصتی که از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم وارد بخش سوم خواهیم شد. خیلی متشکرم جناب آقای همتی. ما در بخش سوم ناظر به بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با نامزدهای محترم گفتگو میکنیم. از بین سیاست‌های مهمی که در حوزه اقتصاد در واقع ابلاغ شده، بعضی از محورها هستش که برای مردم محل توجه و نگرانی بیشتره و نسبت به موارد دیگه علاقمندی بیشتری دارن تا نظر نامزد مورد علاقه خودشون رو در اون باره جویا بشن. یکی از این موارد موضوع بازار سرمایه و تغییراتی است که در سهام و آنچه که در عامیانه به اسم بورس در واقع گفتگو میشه رخ داده و خب مردم علاقمندن که بدانن از زاویه دید جناب عالی مسیر این بازار به چه سمتی است و در صورت پیروزی چه اتفاقاتی رو در نظر دارید که برای این بازار رقم بزنید.
بازار سرمایه بحث مهمیه. من اعتقاد قطعی دارم که باید بازار سرمایه نقش کلیدی رو در توسعه اقتصادی کشور داشته باشه و هموارم تلاش کردم که از این بازار حمایت بکنم و مطمئنن در دولت آینده بازار سرمایه و رشدش و توجه بهش جزء محورهای اصلی برنامه اقتصادی دولت خواهد بود. اقتصاد مقاومتی که از ایتالیا اشاره کردین در واقع به این بخشش برمیگرده که ما رفع بکنیم موانعی که موجب رونق بورس و بازار سرمایه میشه. ما باید ببینیم موانعی که نمیذارن بورس شکل بگیره چیه. یکی از موانعش این که ما در بورس دخالت‌های دستوری رو باید قطع کنیم. بورس بازاره.
بله.
تو بازار که کسی دخالت نمی‌کنه. و هر بازاری که دولت‌ها بیان دخالت کنن یا نیروهای سیاسی، من الان می‌بینم مثلا تو همین بازار سهام ما همه اظهار نظر می‌کنن. میان حتی جلسه میذارن میگن بگیرید ببندید اینو برکنار کنید برید ببینید کیا بردن، اسامی منتشر میکنن که اینا مثلا در بازار سرمایه گین بردن. خب این که دیگه نمیشه بازار سرمایه. اگر ما این گونه برخورد بکنیم با بازار سرمایه، بازار سرمایه نابود میکنیم. و برای همینم من میگم اصلا به بازار سرمایه نباید جنبه امنیتی بدیم.
بله.
متاسفانه این کار رو کردن و رویکرد خوبی در این زمینه نبود. شاید یکی از دلایل در واقع تضعیف بازار سرمایه و این کاهش شاخص همین بود که دخالت ها سیاسی شد، اظهارات سیاسی شد، هر کسی فکر میکرد که میخواد یه صحبتی بکنه، یه پیشنهادی یا طرحی میداد، نمیدونن که هر یک از این پیشنهاد و حرفا بازار سرمایه بازار حساسیه، تأثیر میذاره و مردم فکر میکنن که اینا قرار اجرایی بشه، بنابراین اثر خودش رو میجه. ما باید به رویکرد توسعه بخش واقعی اقتصاد فکر کنیم. ببینید من معتقدم بورس در واقع نماد اون بخش واقعی اقتصاده. چون شرکت هایی که در بورس هستن بازدهیشون برای خریداران سهامشون مهمه. پس بنابراین اگر بخش واقعی اقتصاد ما خوب رشد بکنه، بازار مالی ما هم توسعه خوبی پیدا خواهد کرد.
بله.
پس نتیجه توسعه بخش واقعی بازار مالی یا همین بازار سرمایه است.
بله.
باید موانع رسیدن به تعادل در بازار بورس رو هم مرتفع بکنیم. یعنی در واقع ایجاد مکانیزم هایی که به تعادل کمک میکنه باید بریم جلو، نه اینکه بیایم هی دامنه نوسان جابجا کنیم، هی بیایم نامتقارن کنیم. اقداماتی که متاسفانه کردن و مدتی هی بازار رو با ریسک مواجه کردن.
کدوم یکی از قوانین فعلی بازار سرمایه ما رو معارض با این مسیر میبینید که فکر میکنید لازمه تغییر کنه؟
به نظر من مدیریت، اصلا قوانینش خوبه، قوانین بورس. ما مشکلمون اینه که در مدیریت بورس سعی میکنیم مداخله ای عمل بکنیم. ببین بله. مداخله ای عمل کردن، قید و بند گذاشتن براش، این باعث رانت برای یه عده میشه و نمیتونی متوجه بشی این رانت برای چه کسانی بوده. یه عده میخوان زود بفروشن برن، یه عده. باید ما طرفدار میکانیزمایی باشیم که کارایی بازار رو افزایش میده.
بله.
میکانیزمی که کارایش رو از بین میبره این رو نباید اجرا بکنیم در بازار سرمایه. دخالت دولت من میگم از هر نوعش در بورس صحیح نیست، یعنی به نظر من این مشکل رو به وجود میاره. همین اخیراً بازار سرمایه ما در افقی که گذشته با افت و خیزای همراه بوده، ولی این افت و خیز فقط مال پارسال پیارسال نبوده، در دوران گذشته هم این افت و خیز رو داشتیم. اصلا ذات بازار سرمایه افت و خیزه. سرمایه گذاران باید گول فضاسازی های مقطعی و هیجانی رو نخورند.
بله.
این بحث مهمیه. عده‌ای خلاصه فضا رو مسموم میکنن که بتونن در بازار بورس ماهی خودشون رو صید بکنن. باید خیلی مراقب باشن، بلند مدت به بازار سرمایه نگاه بکنن کسایی که سرمایه گذاری میکنن. و من بسیار معتقد هستم که بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخصهای مهم و آینه اقتصاد کشورمون اگر خوب کارآمد کار بکنه، دولت دخالت نکنه، میتونه پتانسیل خوبی برای تأمین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی کشور باشه.
بسیار عالی. جناب آقای همتی، ما البته در سوالاتی که به صورت تصادفی شما انتخاب فرمودین موضوع ارز مطرح شد و در واقع مواردی رو شما فرمودین، منتها در این بخش ما به طور یکسان از همه نامزدها مشخصا در مورد سیاست‌های ارزیشون میپرسیم. اگر لازم میدونید با توجه به اینکه سوال هست که در چشمانداز ارزی کشور ما چقدر روی کرده در واقع تعیین کننده و تعیینی نرخ ارز رو میبینیم و احیانا ناظر به نرخ ارز ترجیحی و اعداد اینچنینی، نظرات خودتون رو در واقع برای شنوندگان تبیین بفرمایید.
ببینید من خیلی صریح بگم خدمت شما، سیستمی که ما در گذشته داشتیم در بازار ارز در طول فرض کن 15 سال گذشته بگم، حالا خیلی عقب‌تر نیم، عقب‌ترش هم همینطوره. ببینید ما اعتقاد داشتیم که نرخ ارز رو ثابت نگه داریم، نرخ اسمی ارز رو.
بله.
و عملا ثابت نگه داشتن نرخ اسم ارزش، هر موقع شوکی در اقتصاد ما ایجاد شده، این شوک باعث شده که این بجهه بیاد و اون چیزی که قرار بود تدریجی بیاد یه دفعه اتفاق بیفته. در طول سالهای گذشته همین بوده. از موقعی که ارز ما دیگه از 7 تومن بود، هر دلاری 7 تومن بود قبل از انقلاب، همینطور ادامه پیدا کرده تا حالا و الان هم شاهدش هستیم. پس بنابراین ما باید بپذیریم بازار ارز هم یک بازاره، عرضه و تقاضاست. وظیفه بانک مرکزی اینه که اجازه نده نوسان در این بازار، نوسان مؤثر در تخریب اقتصاده و نباید اجازه بده. بنابراین این که بانک مرکزی برای حفظ یک نرخ اسمی ارز بخواد ارز پاشی بکنه، این سیاست غلطیه. کما این که در طول همون 15 سال منتهی به 1397 282 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار تزریق شد
طی 15 سال.
طی 15 سال، یعنی به طور متوسط سالی 18 میلیارد دلار. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این که نرخ ارز نه تنها ثابت نموند، آخرش دوباره بدون اینکه اون خرج هم نمی‌کردیم این اتفاق می‌افتاد. فقط باعث شد که ما ذخایر استراتژیک ارزیمون رو توی مدت از دست بدیم. چرا الان بانک مرکزی ما نباید ذخایر عظیم‌تر از اینی که الان داره داشته باشه؟ همه دنیا بانک‌های مرکزیشون دنبالن هر سال ذخایر طلا و ارزشون رو افزایش بدن. ما چرا فکر می‌کنیم ذخایر بانک مرکزی اهمیتی نداره و نیاز داریم که هر سال یا بریزیم تو بازار یا به عنوان واردات از بین ببریم؟
بله،
استراتژی من این نیست. استراتژی من تقویت ذخایر بانک مرکزی و تعیین در واقع نرخ ارز بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار، ولی با کنترل و نظارت بانک مرکزی که این منجر به نوسانات و از پیش بینی پذیر بودن اقتصاد خارج نکنه.
با نرخ ارز ترجیحی یا اصطلاحاً 4200 چی می‌کنه؟
اصلا باید تک نرخی بشه. من 4200 از اول مخالف بودم، چند بارم به آقای رئیس جمهور عرض کردم که من مخالفم، اصرار کردم، ولی خب بالاخره سیاست دولت بود که 4200 رو حفظ بکنن. آثار خوبی هم در کشور متأسفانه نداشت و در بعضی جاها موجب رانت‌های شد. من با اون هم مخالف بودم. من معتقدم که ارز باید تک نرخی بشه و حتما هم میتونیم این کار رو بکنیم و به طور جدی در دولت آینده انشاءالله این رو اعمال خواهیم کرد و بر اساس بازار و نظارت کنترل بانک مرکزی که منجر به نوسان در بازار نشه. اما چون در اواخر صحبتمون هستیم، من چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. ببینید، ما در اقتصادمون باید این مسائل رو دقت بکنیم. من در شعارام گفتم ما تعامل خونده جهان رو حتما اجرا خواهیم کرد، ما بر مبنای عقلانیت و کارآمدی دولت رو اداره خواهیم کرد. بنابراین هر چیزی که مانع توسعه اقتصادی، به این وقتی میگیم توسعه اقتصادی یعنی جیب مردم، هر چیزی که توسعه اقتصادی رو محدود بکنه ما باش مخالفیم، چون جیب مردم رو خالی میکنه. چه چیزایی مانعن؟ تحریم مانع، نمیدونم FATF ریسسی های FATF بودن مانع. اینها درسته ما فکر میکنیم مهم نیست، بسیار مهمه. من به عنوان رئیس بانک مرکزی میگم بسیار مهمه، باید بهش توجه بکنیم. اگر ما اینها رو حل نکنیم در تعامل با دنیا، دچار مشکلات جدی میشیم. من معتقد هستم که به طور جدی این مسائل رو باید در کشور حل بکنیم و اجازه بدیم که اقتصاد ما بر اساس تعامل و روابط خوب اقتصادی با دنیا بتونه پایه‌های یک رشد اقتصادی پایدار رو در کشورمون برقرار
رقم بزنه. جناب آقای همتی، ما در این نقطه از گفتگو از مهمانان عزیزمون در مورد دیپلماسی اقتصادی سوال می‌کنیم و به طور طبیعی بحث به اینجا کشیده شد و علاقمند هستیم که از زبان شما جویا بشیم که با توجه به این ملاحظاتی که تا الان در واقع اشاره کردید، رویکرد شما برای تعامل با اقتصاد جهان و شکل دادن یک دیپلماسی اقتصادی که به نفع تولید، به نفع اقتصاد ایران باشه چه هست؟ بفرمایید در این مورد.
بحث بسیار درستیه. متاسفانه ساختار وزارت خارجه ما ساختاری نیست که توش دیپلماسی اقتصادی محور باشه. یعنی وزرای ما بیشتر سیاسی دیپلماتیک انتخاب میشن و ما باید بریم که این در واقع محور و تمرکزشون بره. مردم دنیا برای چی سفارتخونه میزنن؟ سفارتخونه میزنن که بتونن از منافع کشورشون، بتونن برای به خاطر منافع کشورشون از اون کشور بهره برداری بکنن.
بله.
یعنی در حد اینکه ما فقط چهار تا ملاقات بکنیم و یه دونه صحبت سیاسی بکنیم که نیست. ببینید الان آمریکا، چین، هر جا سفارت دارن، سفارتشون مرکز در واقع بررسی و پیشنهاد دادن به مرکز که بتونن سرمایه گذاری بیشتری بکنن یا بازار جدیدی برای خودشون باز کنن.
بله.
این حتما باید در وزارت خارجه به طور جدی دیده بشه. این ضعف وزارت خارجه ماست. حتی میگم در توافقات برجامی هم همین مشکل داشتیم. یعنی به اقتصادش خیلی توجه نشده بود و برای همین هم که در عمل گیر کرد یه مقداری و مشکل پیدا کردن. بنابراین من فکر میکنم اگر ما در نگاهمون به خارج، اولا مسائل کلیمون که منافع ملی، بر اساس منافع ملی سیاست خارجی باید در جهت ماکسیموم کردن این منافع ملی باشه. حالا در بین کشورهای همسایه، یعنی با استراتژی این که اول کشورهای همسایه تقویت کنیم و بعدم بلوک شرق که در واقع محورش چین و روسیه است، اینها قابل توجه است و میتونه در توسعه اقتصادی ما، من عرض کردم همه این کشورها وارد میشن، باید نتیجهش توسعه اقتصادی و جیب مردم باشه و الله اصلا از نظر ما فایده نداره. و غرب هم همینطور، غرب هم با تعامل و تعامل بیشتر و احترام متقابل، بالاخره ما باید این احترام متقابل رو ببینیم، یعنی یک طرفه ما روابط سیاسی اقتصادی نباید داشته باشیم. بله. باید بتونیم از امکانات تکنولوژی اونها و منافعی که به اقتصاد ما وارد میکنن وارد مذاکره و توافق بشیم. در مورد کشورهای همسایه پتانسیل خیلی خوبی داره برای اینکه ما بتونیم صادرات به این کشورها داشته باشیم. بالاخره ما الان داریم کار میکنیم، داریم حتی در بعضی از کشورها در امنیتشون نقش داریم، یعنی ما خودمون بالاخره کمک کردیم. یعنی شما میبینید عراق بالاخره نیروهای مقاومت خیلی کمک کردن و جمهوری اسلامی نقش جدی در مقابله با داعش داشته، در مقابله با حفظ تمامیت ارضی عراق داشته، در افغانستان خیلی کمک کردن، در خیلی از کشورها، در سوریه ما خیلی کمک کردیم، مقاومت اونجا واقعا به خاطر فداکاری جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی های معنوی و مستشاری که داشتن، خب بالاخره خیلی نقش مهم می داشت. خب اینها الان جاهایی هستن که ما باید مرکز صادراتمون قرار بدیم، ما باید بتونیم از این زمینه استفاده بکنیم برای اینکه صادراتمون توسعه بدیم و این جای کار داره به نظر من در دولت آینده.
فکر میکنید چقدر ظرفیت افزایش صادرات به کشورهای منطقه یا احیانا کشورهایی که بیشتر از نظر شما هدف صادراتی ما میتونن باشن وجود داره؟
ما ظرفیت داریم، ما همین صادراتمون که الان یه چیز نزدیک 37-8 میلیارد دلاره صادرات غیر نفتی دارم عرض می‌کنم، این به راحتی میتونه تا حداقل 50% افزایش پیدا بکنه، حداقل من دارم میگم این قابل افزایشه و ما با به راحتی میتونیم به افغانستان، به عراق، به کشورهای حوزه خلیج فارس، به حتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز واقعا زمینه خیلی زیادی وجود داره. ما الان جزو در واقع این بلوک تجاری اوراسیا شدیم.
بله.
و میتونیم اونجا نقش خوبی داشته باشیم و اخیراً هم رشد خوبی داشته صادراتمون به این کشورها. بنابراین من فکر می‌کنم اگر تمرکز بذاریم و سفارتخانه‌های ما در این کشورها جدی در این زمینه فعال باشن، ما امکان رشد حداقل 50% رو به کشورهای همسایه داریم و انشالله این در سایه یک دیپلماسی اقتصادی قوی در کنار دیپلماسی سیاسی، در واقع اقدامات سیاسی، میتونه برای کشور نتیجه بخش باشه.
بله خیلی متشکرم جناب همتی. حتما از دید مردم اگر بخواهیم در واقع به موضوعات اقتصادی نگاه کنیم، موضوع اشتغال و رفع بیکاری از دیگر محورهایی است که اغلب خانواده‌ها باهاش درگیرن یا در داخل خانواده‌شون در واقع مواجهه با افرادی هستن که اینها دچار بیکاری هستن یا به هر حال اشتغال ناقص دارن و مشکلاتی از این چنین. ما گفتگومون رو با تولید شروع کردیم و از این مسیری که در واقع شما فرمودین نتایجش و میوه‌هاش رو می‌خوایم نهایتاً در حوزه اشتغال و در واقع ارتقاء سطح زندگی مردم بچینیم. فکر میکنید در وضعیت اشتغال کشور چقدر میشه تغییر ایجاد کرد و چقدر میشه شغل جدید در 4 سال پیش رو برای کشور ایجاد کرد؟ بفرمایید.
ببینید من فکر میکنم اگر ما بسترهای جدید ایجاد بکنیم، ببینید الان ما تو بخش کشاورزی واقعا اقدامات خیلی بیشتری میتونیم انجام بدیم، در صنایع تبدیلی، در توجه به دامداری، واقعا زمینه‌های رشد خیلی خوبی داریم.
بله.
در بخش صنعت عرض کردم خدمت شما همین اسمی ها یا در واقع شرکت ها و
شرکت‌های کوچک و متوسط
ما میتونیم کار بزرگی بکنیم برای ایجاد اشتغال. در شهرهای، در استانهای مرزیمون میتونیم تو در واقع اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، زمینه خیلی خوبی دارن. فقط کافیه که یه مقدار سیستم بانکی ما و تأمین مالی ما بتونه به اون جهت کمک بکنه. میتونیم ما بخش خدمات رو اگر ما به طور جدی بریم دنبالش، پتانسیل جذب نیروی انسانی خیلی زیادی داره، به خصوص نیروی تحصیل کرده. بنابراین من فکر میکنم به وجود آوردن سالانه 1,000,000 شغل، شغله که نه اینکه مثلا 1,000,000 ایجاد کنیم دوباره مثلا 800,000 خارج بشیم،
بله،
1,000,000 بتونیم در واقع مازاد داشته باشیم، یعنی خالص اشتغال داشته باشیم. به نظر من این قابل قبوله. ما الان تقریبا بیکاری جدیمون تقریبا 5,000,000 نفره، یعنی حدود 5,000,000 نفره. ما حالا بتونیم با همین روند، به خصوص که یه مقداری به خاطر تحریم و اینا ما ظرفیت قابل توسعه زیاد داریم، میتونه در سالهای اول میزان اشتغال رو بیشتر بره. چون ممکنه شما بگی اگه بخواد هر سال 1,000,000، این ظرفیت ممکنه نشه. منم ممکنه با شما هم عقیده باشم، ولی من میگم چون ما ظرفیت‌های الان هستش که به خاطر تحریم و به خاطر فعالیت‌های ناشی از به خاطر تاثیر کرونا تو بخش خدمات ایجاد شده، اینها مجددا قابل احیا و قابل توسعه است. بنابراین این برنامه رو ما داریم به عنوان برنامه کاریمون که انشالله بتونیم اشتغال رو به سطح مطلوبش برسونیم.
خیلی متشکرم از فرمایشاتتون. شنوندگان محترم، ما در حال گفتگو با یکی از نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای عبدالناصر همتی بودیم. این گفتگو به پایان رسید. از جناب آقای همتی درخواست داریم که اگر مطلبی باقی مونده به عنوان جمع‌بندی در پایان بخش صحبت‌هاشون ما رو بهره‌مند کنند.
بله، من در این عرصه وارد شدم، مستقل وارد شدم، همه مردم عزیز میدونن، ولی خب الان در یک رقابت نابرابری هستم. خب حجم تخریب هایی که علیه من داره در فضای مجازی داره انجام میشه حتما میبینید، و من سعی میکنم با مردم ارتباط مستقیم برقرار بکنم و به هیچ وجه سعی نمیکنم در تخریب کسی حرکت بکنم. من این رو اصلا به ثواب نمیدونم، خلاف دینداریه که من بعضی از تو فضای مجازی بعضی اتهامات به خودم، به خانواده اینا میبینم که کاملا کذب و دروغه، و من نمیدونم کسایی که ادعای دینداری دارن چگونه این مطالب رو نشر میکنن. ما میگیم اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید، اینها رو ننویسید، پخش نکنید. ولی به هر حال اونا تلاش میکنن، ولی من محکم ایستادم در صحنه. من امیدم به مردم، به خصوص کسانی که قهر کردن از رأی دادن. مردم عزیز انشالله قهرشون رو بردارن. من مطمئن هستم که در این عرصه رقبای ما حرفی برای گفتن نخواهند داشت. انشالله نشان خواهیم داد که در یک دوره 4 ساله میشه کشور رو، مسیرش رو اصلاح کرد، میشه انسداد داخلی رو از بین برد، میشه انزوای بین المللی رو از بین برد. من برای همه اینا برنامه دارم. انشالله در آینده بیشتر با مردم عزیز در این زمینه صحبت
در فرصت های دیگر. خیلی متشکرم شنوندگان محترم. گفتگوی ما در برنامه دومین گام، برنامه قانونی ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای محترم در این نقطه به پایان رسید. از شما که ما را همراهی کردید متشکرم، همچنین از مهمان محترم جناب آقای عبدالناصر همتی که در این گفتگو شرکت کردند متشکرم. شما رو تا برنامه دیگه به خداوند متعال میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
متشکرم.
خبر ساعت 17 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. پایان خرداد آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی